حرفا یه چیزا نزدن.
وقتی منصوبی میدادم همه رکورد میکردی.
الان شروع میکنی، الان شروع میکنی.
آرش آرش مؤدب بشین دست به سینه.
سوتیات چی بود راستی؟ من نشنیدم.
از این سوتی های اینجوری که من خیلی اون اولا که اومده بود سوتی دادم.
سلام، خوش اومدید به چای گوش. تو چای گوش در کنار هم با هم چای میزنیم و به داستانها، تجربه‌ها و حرفای گفته و نگفته شما گوش میدیم و شنیدن رو تجربه میکنیم. مهمون این هفتمون نیماست. نیما از عشقش به کوهنوردی و داستان فتح قله اورست با ما صحبت میکنه. نیما از سال 2000 از ایران خارج میشه.
سال فکر میکنم 2000 بود از ایران خارج شدم. بعد از فوق لیسانسم، من لیسانس فوق لیسانس ایران گرفتم، رشته مهندسی متریال دانشگاه پلی‌تکنیک شریف. بعد بلافاصله رفتم استرالیا، اونجا یه مدت کار کردم، بعد درس خوندم، دکترامو گرفتم، بعد دوباره کار کردم، بعد دیدم ویتامین کو بدنم به شدت افتاده، بعد دنبال
ویتامین کو،
آره ویتامین کو بدنم میافتاد طوری بود که انقدر میافتاد و انقدر حالم بد میشد که یا منو میبستم به تخت یا مجبور بودم برم ایران کوه و برگردم. در این حد واقعا، یعنی من واو. یه سفر مثلا بلند میشدم، مثلا پدر مادر من اومده بودم استرالیا منو خواهرامو ببینم، من بلند میشدم میرفتم ایران کوه تعطیلات نوروز.
در این حالیا کلا صافه مثلا
کوه. آره این ورش وامیسی یه خورده بری بالا پشتمون رو خر پشت وایسون تهشو میبینی اون رو میبینی. بعد خدمت
شما، ایتیارتو نتونستم از سرت بندازم.
نه متاسفانه نشد و این ایتیاد حدود 12 سال ادامه پیدا کرد و هی به قول من هر روز حال من بدتر میشد و واقعیتش دیدم که حالا البته گذشته از شوخی این یکی از عوامل بود، ولی جز عوامل مهم بود که من دیگه تقریبا همونجوری که آنیتا گفت 2014 اومدم کانادا و خب به دلیل حالا بک‌گراند تحصیلی که داشتم اویلنگس و آلبرتا و بعد هم در حقیقت هدف گذاری کرده بودم به خاطر اون هابی شخصی خودم و اون پشن خودم بیام کلگری و حالا آلبرتا و کلگری، خلاصه منتهی شد به کلگری و دیگه اونجا کار و این داستانا تا اینکه یه حالا آنیتا رو دیدم و بچه رو دیدم و با ایرانی های آلبرتا آشنا شدم. تو دوره ای که استرالیا بودم، حالا یکی از بچه ها فکر کنم آرش بود یه سالی رو مثال زد که یه سال خیلی عجیب غریب براش بود، سال برای من سال 2009 یه سال خیلی عجیب غریب بود، سالی بود که دکترامو گرفتم، یکی از اون آرزوهای حالا شخصی خودم محقق شد، همون سال تونستم برم اورست، باز یکی دیگه از آرزوهای شخصی محقق شد که خیلی برام ارزشمند بود شخصا برای من حالا، و 2009 سال خاصی بود برای من. حالا اینکه چی شد اصلا من به این نقطه رسیدم، خیلی به قول معروف دور شروع میکنم ولی امپیتیری میگم تا برسم به اصل ماجرا. من خب بچگی مثلا طوری بود که آسم کودکان داشتم، در این حد تنفس داغون، ولی تقریبا میگم کلاس دوم یا سوم راهنمایی بودم که دقیقا یادمه خرداد ماه بود که داشتم میخونم برای مدرسه و دیگه خودتونم بودین دیگه امتحان این داستانا، که بابام گفتش که من با یه سری دوستان میخوام برم کوه. کجا؟ قله ای هست توی لرستان به نام گلگل و گلگهر و سنبوران، سه تا قله معروفه که از من که منم میام، از بابام که بابا تو بچه‌ای نمیتونی فعلا بیسار یعنی حرفو، خلاصه به پشلوار رو بگیر بکش بابا منم میام، اینجوری ما هم رفتیم. حتی یادمه مثلا من یادتون باشه اون قدیما کفشه بودم، کفش بشون کفش ملی میوردن، اون کفش کیکرز بهش میگفتن، که من با یه کفش کیکرز رفتم و یه دونه کوله پشتی کوچیک که فقط توش کیسه خواب خودم بود. خب ولی خب همه بچه‌هایی که کوهنورد بودن کولهای 25 کیلو،
یعنی پدر تو کوهنورد بود؟
آره پدر من دوره دانشجوییش و بعد از دانشجو، پدر منم فارغ التحصیل پلی‌تکنیک بود و خب اونا یه جوری های دیگه و با یه شکل های دیگه کوه میرفتن، ولی آره مثلا تمام اسلاید های دماوند، سولان، علمکوه، یعنی بود توی خانواده ما این داستان بود و پدر من میتونم بگم تقریبا اولی مربی من بود توی کوه.
خیلی
هم باحال. و خب پدر من یه سری دوستای باز دوره پلی‌تکنیکش رو پیدا کرده بود که با اونا میخواست کوه بره و منم اصرار که منم میام. حالا رفتیم و خب سود شد. مثلا اتفاقا فصل تابستون بود، مثلا بیشتر شد 5 6 7 تا گروه بزرگ کوهنوردی تو منطقه بودن، اومدن قله، دیدم همه میگن هیبی پورا نیما مثلا فلان، من گفتم اینا این همه آدم من از کجا میشناسن، بچه کوچیک دیگه. حالا نگو خب به هر حال واسه برای اون قله خب این خیلی داستان عجیبی که بچه تونست رو پای خودش بیاد تا اینجا. خلاصه خیلی مشوق شد این داستان و بزرگترین مشوق من برای ادامه این که به کوه علاقه من بشم و ادامه بدم، انسان‌های بسیار خوبی بودن که من باشون داشتم تو اون برنامه کوه می‌رفتم. یعنی من فکر می‌کردم، یعنی توی اون اوایل بچگی می‌گفتم هر کی کوه میاد اینقدر آدم خوبیه، اینقدر آدم باحالیه، پس چه باحال من همش بخوام با این آدم‌ها باشم، بهتره برم کوه. و این جرقه اولیه علاقه‌مندی من به کوه شد. خب بعد که برگشتیم دیگه تا اواخر دوره راهنمایی من فقط دیگه همون کوههای اطراف تهران که مثلا دیگه کلکچال و شیرپلا و حالا یه بارم توچال و همه اینا هم خودم، یعنی سر تو بنداز پایین برو تا جاده تموم شه میرفتم. و حالا با یه اصلا نه هیچ ایده ای درستی داشتم که دارم کجا میرم، نه وسایل درست حسابی داشتم، وسایل بابامو کش میرفتم میرفتم میومدم، خلاصه یه وضع عجیب و اسفناکی. خلاصه خورد به در حقیقت دانشگاه، یعنی من وارد دانشگاه شدم. و جالبه ما هممون شهریور میرفتیم برای ثبت نام اولیه، من به جای اینکه اول برم دانش آموزش رفتم ببینم گروکوی دانشگاه کجاست. رفتم دیدم اکی، مثلا من ویکند آخر از دست دادم اینا رفتن سبلان، کلی حسرت که خوردم، مثلا من یه برنامه رو دست دادم، یعنی واقعا یه جورایی هول بودم واسه این قضیه.
خب پس بیشتر چیزی که میفهمم نیما انگار که اون معاشرت با اون تیپ آدما یه جورایی چیز تو بود. اون
آره دقیقاً مشوق اولیه من انسان‌ها و آدم‌های بسیار خوبی بودن که من باهاشون رفتم قلل لرستان.
چی دیدی توشون نیما؟
ببین یک، حالا اگه مثلا آرش اینو احتمالاً توی آی شهروندی مرحوم شهروندی دیده، آدمای بسیار افتاده، بسیار با محبت، بسیار عمیق، بسیار
جوانمرد،
آروم درون خود، ولی بسیار پر، بسیار خیلی آدمای و به خصوص نسلای گذشته، حالا راجع به نسل جدید اگه دوست داشتین بعدا حرف میزنم، ولی اون نسل از کوهنوردا که پدر خودم هم شاملش میشد و میشه، یک آدمای خاصی بودن با یک طرز تفکر و یا یک تربیت خاصی، و این تربیت رو تو تک تک رفتاراشون میدیدی و این تو رو جذبت میکنه به عنوان یه آدمی که تازه وارد این جمع شدی، کاملا تو رو تو خودشون حل میکرد و این برای من خیلی جذاب. ببین برای من اینجوری اتفاق افتاد که این آدم ها انگار که همدلی از همزبانی خوشتر است، یعنی انگار اون تیکای درونی با من زده شد و من دیگه گفتم پس من همش باید دنبال آدم های کوهنورد باشم، حالا با همون تفکر اولیه خام، ولی خب این بعداً به قول تو ریوایز شد، بعداً تصحیح شد، ولی واقعاً تو انسان‌ها و کوهنوردای اون دوره این بود، یعنی تقریبا میتونم بگم شاید بالای 90%شون همین تیپی بودن و این برای من خیلی جذاب بود. بعد که خب وارد دانشگاه شدم و گفتم تو دانشگاه اگه وقت پیدا می‌کردم، اوقات فراغت داشتم، حتما درس می‌خوندم و در اوقات دیگه من کوه بودم. واقعیت میگم اینو، یعنی من حالا خاطراتش جالبه بگم، من تقریبا اول اینکه خب من افتادم توی کار تور لیدری که هم به عشقم برسم در حقیقت، هم منبع درآمدی باشه واسم، ولی از طرفی من تقریبا چهارشنبه ها همیشه با کوله میرفتم دانشگاه و بعد اونجا میرفتم یا ترمینال غرب یا ترمینال شرق، سوار اتوبوس می‌شدم می‌رفتم یه جایی برای خودم یه برنامه دو روزه سه روزه دو روزه نصفی و برمیگشتم. بعد وارد
تنها سفر می‌کردم اون موقع یا اینکه با یه گروهی معمولاً می‌رفتم.
ببین نه اصلا عین این واقعا خوره ها، من با چند تا گروه برنامه می‌رفتم، با کلوب دماوند می‌رفتم، با گروه آرش تهران می‌رفتم، با گروه پلی‌تکنیک، علم و صنعت، خواجه نصیر، شریف، یعنی با چند تا گروه دانشگاهی و دو تا گروه اصلی، سه تا گروه همت شمیران که سه تا گروه اصلی تهران بودن. یعنی میگشتم تو اینا ببینم بهترین برنامه‌ای که میتونم انتخاب کنم چیه.
جالب.
انتخاب میکردم میرفتم چون میخواستم تا میتونم هم قلل ایران رو کاور بکنم هم جایی که برام جذاب بود رو برم. ولی خب از
عراق وقتی... کوهنوردی بودی ها، یعنی اصلا
آره
دقیقاً داغون کوهنوردی بودی.
آره واقعا
میگه عشقش بوده دیگه
و عشق هم بوده و نکته حالا خوب یا بدش اینه که از این عشق چیزی کم نشده. من فقط الان یه خورده سنم رفته بالا، رفتارم عاقلانه تر شده، ولی چیزی از اون عشق کم نشده.
مطمئنی؟
نه حقیقت نه. ولی آره بعد از یه مدتی آرش بخواد که جواب حالا تو رو بدم، به خصوص روی منطقه علمکو، چون منطقه علمکو تقریبا فنی ترین منطقه کوهنوردی ایرانه و من اصلا عشق و علاقم این بود که تو پاییز که منطقه خالی میشه از کوهنورد تنها برم اونجا. حالا یه چیز جالبم بگم، باز این شاید جدیده تا الان جای نگفتم، انگار توی اون تنهایی کوهنوردی کردنه یه، حالا نمیخوام عرفانیش کنم، ولی یه سیر تحولی، یک مسافرت درونی هم با هم بود. میرفتم سودم رو میکردم یا حالا هوا خراب میشد سود نمیکردم برمیگشتم. اینو جالبه بگم که وقتی تو یک کاری رو تنها، و این که میگم تنها نه منظورم لزوما تنهای فیزیکیه، بدونی که هیچ حامی نداری و فقط خودتی و فقط وابسته به نیروهای خودت هستی، حالا چه انگیزشی، چه توانایی جسمی، چه منیج کردن تمام حوادثی که ممکنه برات اتفاق بیفته، وقتی میدونی که فقط رو خودت میتونی حساب کنی و نزدیکترین و سریعترین آدمی که به تو بخواد برسه حداقل 48 ساعت کار داره تا بهت برسه، وقتی از این سعود یا از این برنامه برمیگردی و موفق، چنان احساس قدرتی میکنی، چنان احساس غلبه بر اون ترسهای درونی خودت میکنی که تو رو بسیار آدم قویی میسازه ازت.
حداقل اون اعتماد به نفس رو به خودت میده که آقا من تونستم.
آره و باز حالا جالبه اینو بگم، هی حرف تو حرف میشه. مثلا من یه مسیری داره، یکی از مسیرهای علمکو بهش من گرده آلمانا که مثلا زمستون که خب یک مسیر بسیار فنیه، شاید در حد چند روز کار رو ببره، در تابستون هم در بهترین حالت از اونجایی که محل کمپ هست رفت و برگشت یک روز برنامه است تقریبا برای کوهنورد عادی. مثلا طوری شده بود که من مسیر رو 45 دقیقه بدو میرفتم، صعود میکردم، میومدم پایین، میومدم پایین، سوار ماشین میشدم برمیگشتم تهران. یعنی انقدر به یه درجه از اعتماد به نفس رسیده بودم، حالا خطرم، یعنی ریسکای وحشتناک بالایی رو من تیک میکردم به خاطر اینکه این کار انجام خوب جوونی و اصلا اون شور و هیجان وحشتناک بود، ولی مثلا یه همچین کارهایی میکردم. بعد الان با خودم دارم فکر میکنم میگم یعنی من الان به هم میلیاردها دلار بدن این کار رو نمیکنم، این حرکت رو انجام نمیدم، ولی اون موقع انجام میدادم. میخوام ریسک پذیری رو بدم.
میخواستی به خودت چی ثابت کنی؟
فقط خودم. فقط
چی رو میخواستی به خودت ثابت کنی؟
که آیا میتونی؟ اون سوال آیا میتونی همیشه برام سوال گنده‌ای بوده تو هر زمینه ای، تو هر، یعنی اینکه تو میتونی مثلا این کار رو انجام بدی. مثلا من رکورد یه ساعت هم داشتم، حالا میتونی رکورد رو بیاری زیر یه ساعت؟ خب پس ترای کن. بعد بخوای رکورد بیاری زیر یه ساعت، مثلا باید یه کارابین کمتر تو کولت باشه، یک کولت سبکتر باشه، مثلا میزان آبی که داری میبری نصفش بکنی که وزنت بیاد پایین‌تر، آمادگی تو ببری بالاتر. و جالبه که بگم همه این کارا رو بچه‌هایم که الان تو ایرانن تو سن جوان و دارن تقریبا حرفه‌ای به این قضیه نگاه میکنن انجام میدن. حالا به هر حال این قضیه با من بود و منم اون دوره‌های آموزشی، چیزایی که باید یاد بگیری، با من ترینینگ وارد فدراسیون کوهنوردی شدم و دوره‌های مختلف و فلان و حرفا. و مثلا یادم سال 77 من ورودی 74 بودم، ورودی سال 77 اولین صعود ایرانی‌ها به اورست بود اصلا در کل که اینا فراخوان زدن دیگه، از تمام ایران تمام خوره ها به قول معروف ریختن. و حالا من جوون بودم، من مثلا اون موقع چقدر میشد 21 سالم و خب نه تجربه، مثلا بزرگترین تجربه هم مثلا همین رفتن گرده آلمانا بود و مثلا دماوند، ولی مثلا آدمایی تو تیم بودن که تجربه 7000 داشتن، اومده بودن برای تیم ملی ثبت نام کرده بودن اردو تیم ملی. اصلا یه بعضی اصلا عجیب غریبی، یعنی من خیلی فاصله زیاد بود بینه، ولی خودم از تکوتان انداختم و گفتم منم میتونم. و یادمه که حتی یعنی صحنه جلو چش، هنوز جلو چشمه که تو انتخابی آخر که رئیس فدراسیون داشت صحبت میکرد، ما نشسته بودیم روی این صندلیای امجدیه تو چون تست میدانی المپیک و اون چیزی که واسه المپیک چی میگن کمیته المپیک میفرستن، باید تو اون تستا رو، تست کوپر رو باید میت بکنی همه رو. داشت صحبت میکرد میگفتش که مثلا توی اون اردو، مثلا اردو 6 ماه طول میکشه، داشت تو اردو صحبت میکرد میگفتش که از شما مثلا 25 نفر مونده بودیم، مثلا 10 نفر میخواستن انتخاب کنن و همه هم مدعی و همه هم تشنه، یعنی اون پشن رو داشتن واقعا، اون آتش، اون شهوت کوه رو داشتن، شهوت ورست رو واقعا داشتن. من با خودم داشتم میگفتم من مطمئنم که انتخاب نمیشم، ولی من یه روزی میرم. اینو با خودم داشتم میگفتم، یعنی انقدری اعتماد و ایمان داشتم به این رفتن خودم که میدونستم اونجا منو نمیبرن، ولی میدونستم که یه روزی من بالاخره این کارو میکنم. خلاصه ما انتخاب نشدیم و رفت سال بعد دوره تستای دیگه دادن، دوباره انتخاب نشدیم، ولی منم پرروتر از بقیه هی شرکت میکردم. آره این پشنه واقعا اجازه نمیداد که من یک لحظه غافل بشم یا یک لحظه بخوام به خودم بقبولونم که من نمیتونم. آره تا اینکه تقریبا شد سال 79 و دو تا قله دیگه گذاشتم باز به با اون موقع. خب وضعیت دلار و وضعیت تمام وضعیت اقتصادی و خب خیلی چیزا بهتر بود. و خب انتخابی شد دوباره واسه دو تا قله دیگه و من هم تقریبا آخر دوره لیسانسم بود دیگه، کلی ترینینگ کورس رفته بودم، مربیگری داشتم فلان بیسار، کلی تجربه هم رفته بود بالا. باز شرکت کردم، انتخاب شدم واسه 4 و 6 پایین. من این دو تا قله هم تو تبت واقع شدن. جالبه که حالا جفت این قله تو تبت واقع شدن. قله 4 رو صعود کردم به عنوان جوانترین فرد تیم و وقتی قله 4 پنجمین قله دنیاست، 8201 متر ارتفاع داره و وقتی که این قله رو صعود کردم، نزدیکترین همسایه شمالی اورسته از مسیر شمالی و اورست تو اون هوای خوب، حالا هوا البته روز قله هوا خیلی خوب نبود، ولی به هر حال من اورست رو یه بار تونستم از اون بالا ببینم. این قلقلکه انگار برای من دوباره زنده شد که باز دوباره مثلا اورست اومد جلو چشم و حالا دیگه این قابلیت رو هم تو خودت میبینی که بالای 8000 متر وایسی. دوباره تمام اون انگیزه ها تو من بیدار شد، حالا مثلا تو سن 22-23 سالگی، تو سن 23-24 سالگی. حالا تو موندی و یک پشن گنده و کلی مشکلات سر راه که باید به اینا غلبه کنی، از مالی بگیر تا تمرینی تا تجربی. آره خب مثلا من یه 4 رفتم، حالا 8000 رو دیدم، 8000 رو بدنم سنس کرده، ولی مثلا اون قله 4 کجا، اورست کجا.
چقدر با هم این که اینقدر با هم فاصله دارن خیلی، ولی از لحاظ تکنیکی با هم دیگه فرق دارن، درسته؟
ببین از لحاظ ارتفاعی که خب 600 متر با هم فرق دارن و اون 600 متر اونجا 600 متر نیست، شاید میتونم بگم 6000 متره، یعنی این چنل های اختلاف ارتفاع واقعا عدد 600 متر عدد صحیحی نیست، یعنی تو نمیتونی بگی این 600 متر از اون بلندتره، خب اون که 600 متر حالا
یعنی مسیری که طی میکنی به خاطر تفاوتی که در مسیر هست،
تفاوت ارتفاع. و کامل بکنم سوال آرشو، آره از لحاظ فنی هم چایو تقریبا آسون ترین 8000 متریه تو 14 تا 8000 متری و شمالی اورست جز فنی ها حساب میشه به چند دلیل. یک، شیب بسیار زیادی که داره. دو، بیسه، یعنی ارتفاع عمومی کمپا خیلی بالاست. سه، باد شدید. و این سه تا پارامتری که این و کمپ آخر به قله، حالا به نام سه تا استپ معروفه یا سه تا پله که خود اونا باز مسیر رو خیلی سخت میکنن از کمپ آخر به قله. حالا اومدم پایین، 22 سالمه و حالا باید مثلا چیز کنم. تقریبا اواخر لیسانسم بود، تو دوره فوق لیسانس با بچه های تیم ملی رفتیم یه کلیمانجارو که خب اصلا چیزی نبود از لحاظ ارتفاعی. حالا من رفتم استرالیا، ولی این به قول معروف پشنه با من بود، این سواله با من بود و جالبه همون روز اولی که من با استاد مشاورم که داشتم صحبت میکردم به من گفت خب حالا دیگه مثلا سابجکت دکترا مشخص داشت میشه، تقریبا هزار جور مکالمه کردیم ولی من برگشتم بهش گفتم ببین راستی من میخوام برم مثلا ایورست، خندید و یه پوزخندی زد و گفت حالا هر وقت دوست داشتی برو. اونم فکر کرد من دارم شوخی میکنم و واقعا هم در اون وقتی که گفتم انقدر خودم میدونستم میخوام برم ولی فکر نمیکردم اینقدر سریع بخواد اتفاق بیفته. و در طی 5 یا 6 سالی که گذشت، نه شاید هم بیشتر شد، چون من 2-3 سالم قبلش کار میکردم تو استرالیا، یعنی من بعد 2-3 سال رفتم دانشگاه. خلاصه اینجوری براتون بگم نکات ریزی که مثلا برای من همش این، مثلا میگم کار میکردم، درس میخوندم، ورزش میکردم، همه چیز زندگی بالا پایین داشت مثل همه آدم ها، ولی این گوشه ذهن من بود که یه همچین کاری تو زندگیت باید انجام بدی و در مسیرش باش. این گوشه ذهن مثل انگار تو رو مثلا یه موی میره مثلا تو چشت، هی میخارونه چشت، تو میدونی یه چیزی هست، یه کاری مونده، هنوز تموم نشده، هنوز یه کار مهم تو داری. حتی اینجوری مثلا براتون بگم که بچه ها میرفتن مثلا بعد جمعه بعد از ظهر یا جمعه ظهر میرفتیم آقا، یا مثلا روزهای دیگه آقا بریم یه قهوه بخوریم، قهوه چقدر؟ 2 دلار 3 دلار. من نمیرفتم، اون پولو سیو میکردم برای کار خودم. در سال 2009 اورست از من 35,000 دلار هزینه گرفت، یعنی هزینه داشت برام و هزینه گنده ای، آره، و هزینه گرون برای دانشجو، یعنی من دلار بای دلار واقعا سیو میکردم و قهوه به قهوه‌ای که نمی‌رفتم بخورم سیو می‌کردم. و واقعا می‌خوام بگم یعنی تمام هم و غم و تمام ذهن من روی این بود که من اون ریکوایرمنت های لازم رو میت بکنم برای اینکه این کار رو انجام بدم. باز مثال، یه مثال خیلی جالب بزنم، یه اتفاق خیلی جالب. من اون موقع تو دوره دکترا به عنوان اکسچنج استودنت مجبور شدم برم آلمان 2-3 ماه. تو فرودگاه آلمان تمام کیف و 5000 یورو کش، هندیکم، لپتاپ، همه چیز منو زدن تو فرودگاه. یعنی تقریبا من رسیدم فرودگاه غیر از یه چمدون لباس هیچی با هم نبود، همه ازم زدن. خب حالا یه مدتی طول کشید تا من اینا رو ریکاور بکنم بتونم اونجا کار بکنم. برگشتم استرالیا فهمیدم که من بیمه بودم و همه اینا رو بیمه به من کش داد. چون 15,000 دلار، یعنی خود تمام اونا شد یک بخش عمده از پولی که من دنبالش بودم جمع بکنم. داستانی که میگن ذهنت رو هدفمند کن به سمت اون گولت و یونیورس به کمکت میاد، واقعا اتفاق میافتاد در من.
جالبه. و این اتفاقا شبیه داستان رضاست که یه بعضی وقتا تو زندگی آدم یه اتفاقی میفته که تو فکر میکنی اه این چه بدشانسی بود، حالا چه وقت دزدی بود، حالا چی کار کنم، و اون تازه اون اتفاق یهو میشه محرک یه اتفاق خیلی بزرگتر تو زندگی آدم.
اصلا من اون موقع که تو فرودگاه اتفاق افتاد فقط داشتم به قول معروف به اوسکرین فوش میدادم، به زمین و زمان فوش میدادم که آخه الان موقعی همچین چیزی بود مثلا. و واقعا فقط اون موقع همچین چیزی بود، چون من همه اینا رو پولشو کش، پول نوشو گرفتم و پولشو گرفتم، یعنی کش بود برام و خیلی کمک کرد. در نهایت سال 2009 بود که البته خب بعد من افتادم، یعنی فهمیدم که من 2009 درسم داره تموم میشه. و جالبه اون موقع با یک از دوستان کوهنوردم که تو کانادا بود با هم یه صحبتی کردیم، اون اتفاقا جالبه فکر کنم یه دختر خانومی بود یا عضو گروه دماوند بود یا آرش، یادم نمیاد دقیقا، فکر کنم دماوندی بود، که با هم صحبت کردیم که چه خبر کجایی، گفتم من استرالیا، تو کجایی، کانادا هم، چه خبر فلان فلان فلان. میدونستم اونم کوهنورد نیمه حرفه‌ایه. گفتم راستی فلانی اسمش هم یادم رفت الان، فکر کنم پریسا بود. گفتم پریسا من دارم آماده میشم برم اورست. گفت چه باحال، منم میام و اینا. حالا اون منم میامش میدونم جدی بود، یعنی منم میام مثلا نمیخوام بریم ولی از شاپینگ کنیم، میخوام بریم اورست. گفتم که خب باشه تمریناتو شروع کن، منم دارم اینجا تمریناتمو شروع میکنم. ببخشید فکر کنم لیلا بود یا پریسا بود یا لیلا بود.
و برای من شد دختری که معنی اسمش پرستو بود.
خلاصه نکرد، اون تمرینا رو شروع نکرد، جدی نگرفت قضیه رو. من تمریناامو شروع کردم با این برنامه ریزی که وقتی من تزمو بدم به استادم وقتم خالی میشه و استادم بعد اینو ریویو کنه من و من یه چند ماهی وقت دارم، یه گپ 5-6 ماهه دارم این وسط. توی یک سال آخر خب من اونجا جوان بودم، حالا جیمم میرفتم، همه ورزشا رو میکردم، ولی 6 ماه آخر رفتم روی تمرین جدی با یکی از بچه‌هایی که میشناختم، باز اونم تو کانادا بود که الان تورنتوه و میبینمش گهگاهی چون اون تجربه خیلی بیشتری از من داشت. با اون صحبت کردم، اون به من یه برنامه تمرینی داد، من اون برنامه تمرینی رو چند ده برابر سنگین ترش کردم چون من داشتم در سطح اقیانوس زندگی میکردم. خب بچه‌هایی که تو کانادا هستن یا تو ایران هستن در کوه بغل دستشونه، میتونن راحت کوه برن. من اون برنامه رو به مراتب سنگین ترش کردم که بتونم باز اون هم سطح بودن با دریا رو جبران کنم به نوعی، و نشون به اون نشون که با روزی 2 ساعت دویدن شروع کردم و 3 ماه آخر من روزی 10 ساعت میدویدم رو تردمیل.
واو.
و 10 ساعت نان استاپ، یعنی من 5 جفت لباس و کفش و حتی لباس زیر میبردم چون من هر 2 ساعت کل لباسام خیس میشد، یعنی خیس عرق میشدم و مجبور بودم فقط لباس عوض کنم، و 5 دست لباس، 5 دست لباس زیر، 5 دست کفش، 5 دست حوله، 10 تا قمقمه لیمونات و آب نمک و اینا، مثلا اینه دیوونه ها میرفتم تو جیم.
فقط یه تری میکنشتم دیوونه میشدم.
خودش یه ایورست رفتن هر یه روزش واسه من که بکنم.
ببین من تقریبا آرش روزی 110 کیلومتر میدویدم. یعنی تقریبا آره دیگه، هر یک ساعتی من بین 10 تا 11 کیلومتر میدویدم و فقط
می اومدم. 10 کیلومتر تو یه روز نیما؟
6 ماه، نه یه روز، 2 روز، نه یه هفته، نه 2 هفته،
هر روز.
سه ماه تو دو تا ماراتون
هر روز به مدت 6 ماه میرفتی؟
سه ماه آخر من روزی 10 ساعت میدویدم. آره این تمرین رو میکردم. و نکتهش اصلا حالا من کمترین میزان پارامتری که یعنی بخوام بهش نمره بدم، کمترین پارامتر خودمون دویدن است. انگیزه پشتش خیلی سخت‌تره. چون اینکه بتونی انگیزت رو بالا نگه داری خیلی سخت‌تر از خودمون دویدن است.
100%.
و این برای من همیشه سواله، برای من همیشه عجیبه که چطور یک انسان میتونه انگیزه خودش رو اینقدر بالا نگه داره. یعنی برای خودم این کارو کردم، ولی هنوزم برای خودم جای سواله که چطور میتونه یه انسان اینقدر انگیزه خودش رو طولانی مدت بالا نگه داره.
یه سوال ازت بپرسم نیما، اینو میخواستم آخر سر بپرسم ولی فکر کنم الان که داشتی راجع به انگیزه میگفتی شاید جاش باشه. چون اول داستانم گفتی که میخواستی کوهنوردی، اول از اونجایی شروع شد که معاشرت با آدم ها و همراهی و اون گپ زدن و اون حس اون با هم بودن بود، و از یه جایی برات شد که آقا ببینم میتونم این کار رو بکنم یا نه، یعنی به یه جای شخصی رسید که حالا سوال من اینه که به قصدی ندارم که بخوام مثلا حالا بخوام بگم من اینجوری میبینم داستانو، ولی اینکه این میگی میخواستم ببینم میتونم، این میخواستم ببینم میتونم برای خودت بود واقعا کامل؟
آره کامل. آره.
یا میخواستی مثلا به بقیه هم اثبات کنی که ببینین که آقا ببینین من کوهنورد خوبیم، یا ببینین من تلاشم داره به نتیجه میرسه؟
ببین اینجوری بخوام برات بگم، شهوت افتخار یا شهوت به قول تو من بودن یا منیت خودمو نشون دادن یا همه اینا رو هم بذاری شاید بشه 10% داستان. همشو 90% خودم بودم. چون مثال برات بزنم، دلیل عینی برات بیارم، من وقتی داشتم اورست رو میرفتم غیر از همین دوستی که تو کانادا بود که ازش برنامه تمرینی گرفتم، هیچ کس خبر نداشت من دارم میرم اورست تو ایران، در حالی که من تو ایران عضو تیم ملی بودم، اسم و رسمی داشتم برای خودم، دوستان کوهنورد زیادی داشتم، تو جامعه کوهنوردی خیلی آدم میشناختم. و جالبه اون موقع هم تو جامعه کوهنوردی طوری شده بود که تو میگفتی من یه همچین کاری میخوام بکنم، در جا ظرف مثلا یه هفته کل جامعه کوهنوردی ایران به 2 قسمت تبدیل میشد. یه دسته میگفتن لعنت به نیما، یه دسته میگفتن درود بر نیما، یعنی یه دسته میشدن دشمنت، یه دسته میشدن دوستت. و همیشه وارد حواشی میشدی. برای همین من برای اینکه یک ذهن خودم رو فوکس بذارم رو تمریناتم، این داستان رو اصلا علنی نکردم. دو، اصلا نمیخواستم نه از کسی چیزی بشنوم، نه فیدبک خوب بگیرم، نه فیدبک بد بگیرم، نه وارد حواشی بشم، هیچی. فقط میخواستم کار خودم رو بکنم و فوکس رو تمریناتم باشم. و واقعیتش تمام اون کف زدن ها، فوش شنیدن ها، ایول نیما، لعنت بر نیما، همه اینا برای من 10% داستان بیشتر نبود.
شاید اتفاقا همین بوده که نیما چون 90% خودت بودی و 10% عوامل غیر خودی بودن، شاید اون اصلا باعث میشده که تو انقدر انگیزه داشته باشی، انقدر صبر و استقامت داشته باشی که اینو بتونی تا تهش بری. چون نمیدونم، ولی از دور به نظر اگر به دلایل دیگه غیر از این میبود، شاید نمیتونستی این کاری که این تمریناتی که میگی رو پشت سر بذاری.
دقیقاً. و یه نکته دیگه حسام این وسط مهمه، ببین تو اگه یه کاری واسه دیگران انجام بدی، حالا مثال خیلی عینی بزنم، کف و سوت دیگران برای تو تا یه جای برد داره، تا یه جای تو رو میکشونه، بعد از اون به محض اینکه تو خسته بشی، حالا اون خستگی میتونه خستگی روانی باشه یا جسمی باشه، تو به محض اینکه اون خستگی برات غالب بشه پا پس میکشی، چون کف و سوت دیگه نیست. به محض اینکه خستگی رو تو ببینن دیگه کف و سوتی وجود نداره برات. ولی من اصلا میگم کاملا خودم ایزوله کرده بودم از اون داستانهای ایران و فقط فوکسم روی کار خودم بود. و جالبه بعد که رفتم به تیم ملحق شدم توی نپال که باهاشون، یعنی تیم خواست بره برنامه دیدم یه نفرم از ایران اومده و جالبه من این آدمو نمیشناختم ولی دوستان مشترک فتو فراغون داشتیم، یعنی مربیایی تو ایران داشتیم که با هم دوست مشترک بودیم و من اونا رو میشناختم، اونا هم منو میشناختن و به من گفتش که تو از ایران چرا نیومدی، یا مثلا تو ایران کسی میدونه؟ گفتم نه تو ایران کسی نمیدونه. که بعد این آدم با اون دوستان صحبت کرده بود و اون موقع تازه وبلاگ نویسی تو ایران باب شده بود، یکی از بچا تو وبلاگش نوشت و این داستان دیگه مثل بمب ترکوند. بعد من بهش گفتم اسم اون دوستمون که از ایران اومد عارف بود، گفتم عارف از هیچ خبری توی ایران و تو وبلاگ به من نگو، هیچی نمیخوام بشنوم، هیچی نمیخوام بدونم، من فقط اومدم اینجا صعود کنم و فقط اومدم روی حواسم به کار خودم باشه. چیزای جالبی که براتون بگم از حواشیش که خیلی میتونه براتون جالب باشه و حالا برای خود منم خیلی نکات داشت، اینکه تو وقتی وارد یه هدف میشی و یه گولی رو انتخاب میکنی، باید از تمام چیزهایی که برای تو حاشیه ساز میشه به خصوص عوامل احساسی و هیجانی دور بشی. چون عوامل احساسی و هیجانی تماما مثل یه سرابهایی هستن که جلوی روی تو قرار میگیرن و تو رو به اشتباه میندازن.
من جوری که شخصا نگاه میکنم اتفاقا اونو منطق میبینم، از نظر خودم دارم میگم که یکی بهم میگه آقا داری میری فردا هوا خرابه ها، از منظورم اینه که میخوام میگم ریسک جانی داره این ورزش، این کار
معلومه که داره. اصلا تو باید با آگاهی به این که ببین خیلی حالا رکور رو راسته بگم، احتمال برنگشتن بیشتر از احتمال برگشتن.
دقیقاً. و میخوام بگم که تو اینو یه جوری داری میبینی که اینو میگی آقا این با منطق من جور در نمیاد، این احساسیه، نمیخوام خودم رو دیسترکت کنم. من برام سوال بود که خواستم این آخر سر بپرسم نیما اصلا برای چی میرین کوه؟ آقا این خطرناکه. شبیه داستانی که با شهابم داشتیم راجع به موتور سواری، آقا کاری که به قول خودت شانس یه بلایی سرت اومدن از 50% بیشتره. خب اون کار از نظر به هر کی بگی میگه آقای منطقی نیست، این اصلا بحث احساس نیست، این بحث منطقه و آمار داره بهت میگه که اینش. الان امروز اتفاق یعنی احتمالا همه شنیدن دیگه، تو کلکچال و توچال و تهران، خب نگاه میکنی میبینی یکی از استاد دانشگاه بوده، بچه داشته، خانواده داشته، تحصیلات داشته، رفتن و اصلا یهو توی به فاصله نزدیک تهران، با تهران فاصله ای نداره اونجا که، و چمون شد.
حسام جان یه چیزی هست به نام عشق.
ببین حالا جواب کاملتره که بخوام بدم به آنیتا و حسام، فرق بین عشق و دیوانگی واقعا خیلی باریکه، مرزشون خیلی باریکه و تو از مرز عشق، یعنی عشق رو مقدار بسیار کمی از روش منطق رو برداری، تبدیل به دیوانگی میشه و تبدیل به ریسک های حالا شاید کلمش خوب نباشه احمقانه میشه. و تو اونجا فقط باید حواست به این باشه که اصولی رو که تمرین کردی، ترین شدی روش، تجربه به دست آوردی، اون اصول رو زیر پا نذاری. من فقط کمپ 3 که رسیدیم حالا اون که میگم چرا اورست از جبهه شمالی سخت داره، چون کمپ 3 اورست لامصب 200 متر از قله چایه بالاتر بود. یعنی انگار 100 متر بالاتر از قله چایه تازه رسیدم کمپ 3، حالا از اونجا 8 ساعت دیگه باید برم تا برسم قله. این سختی بود، این واقعا سختی داره، چون تو میرسی اونجا تازه باید 6 ساعت استراحت کنی، تازه از اونجا راه بیفتی 8 ساعت دیگه بری بالا. من وقتی که رسیدم کمپ 3، در جواب سوال حسام، فقط خدا خدا میکردم عوامل بیرونی باعث نرفتن من به قله بشه، نه عوامل درونی، مثل مثلا خستگی، مثل کم آوردن انگیزشی، مثل کم شدن حس تشنگی من برای صعود، مثل همه اینا، همه، یعنی فقط دعا میکردم عوامل بیرونی، اگه قرار من نرم قله، عوامل بیرونی باشه نه عوامل درونی. مثلا آب و هوا، مثلا لیز خوردن از جای، پرت شدن از جای، اینا باعث بشه من نتونم برم، نه اینکه یا خستگی، عوامل درونی نباشه. ببین باز جواب کاملتر بخوام بدم، خیلی چیزا هست، مثلا حالا بچه‌هایی که میرفتن جنگ، دوره جنگ، اصلا حالا به خود به نفس جنگ کاری ندارم، بچه‌هایی که میرفتن جنگ، جوانایی که 8 سال به کشتن یعنی به فنا رفتن، اونا مگه نمیدونستن دارن میرن جنگ؟ خیلی از ریسک هایی که انسان به عنوان انسانیت انجام داده، تا اینکه لبه های علم، لبه های ادونچر، لبه های اکسپلورژن تو دنیا رو جابجا بکنه، اگر اینطوری بود، اگر این بر اساس اون تئوری که تو داری میگی که تئوری غلطی هم نیست، می‌خواستیم پیش بریم، حتما قاره آمریکای کشف نمی‌شد، حتما قله اورستی صعود نمی‌شد، حتما خیلی از مرزهای علم جابجا نمیشد، حتما واکسن کوزاز یا آبله یا سرطان یا اینا هیچ کدوم کشف نمیشد، چون خیلی از آدم‌ها پا تو این مسیر نمیذاشتن. به نظرم ریسک هست، و منتها اینکه چطور این ریسک رو طی بکنی و چطور بدونی که چه ریسک‌هایی وجود داره و کانسیکوئنس اون ریسک‌ها چی هست، این باعث میشه که بتونی احتمال موفقیت خودتو بالا ببری. مثال دیگهش، باز من با اون همه ادعا، با اون همه تجربه، با اون همه 8000 رفتن فلان بیسار، من رو قله دو دقیقه دستکشامو در آوردم که فیلم بگیرم، و همون دو دقیقه 3 بند انگشت من پرید به همین راحتی، یعنی یخ زد.
نه بابا،
و بعدن اومدم پای مجبور به عمل و بریدن، یعنی امپیتیود شد دیگه، قشنگ بریدنش، یعنی من 3 بند انگشت، 2 بند انگشت دست راست، 1 بند انگشت دست چپ از دست دادم.
و این اون اشتباهی بود که میگفتی آقا من اونو بر اساس ترینینگ انجام ندادم؟
آره، نه اصلا، حالا چی بود، من قله دستکش رو درآوردم که دوربین رو روشن کنم، ولی هیچ وقت با خودم فکر نمیکردم که آقا زیر 2 دقیقه من میشه انگشت سرما بزنه، ولی میشه زیر 2 دقیقه انگشت سرما بزنه، به شرطی که بدن دیهایدریت باشه که بدن من بود، بدن خسته باشه که بدن من بود، دما پایین باشه که دما پایین بود، ولی من این پارامترها رو در نظر نگرفته بودم، به خصوص دیهایدریشن بدن، چون تو آب نمیتونی راحت بخوری، آب درست کردن سخته و داری فعالیت میکنی و تعرق داره بدن به شدت دیهایدریت میشه و خون غلیظ میشه، وقتی خون غلیظ میشه به اندامهای انتهایی مثل لاله گوش، چونه، بینی، گونه ها، انگشت های دست و پا، به اینا نمیرسه، وقتی به اینا نمیرسه در اولین معرض هوای سرد، چون خون توش خیلی غلیظه و سیرکولیشن بالا نیست، یخ میزنه به راحتی. من با همه اون ادعا و تجربه حواسم به این نبود که زیر 2 دقیقه ممکن انگشت سرما بزنه، و زد. و نکته جالبتر این که تو واسه یه همچین حرکتهایی، حالا مثل اورست، مثل فضانوردا، مثل هر چیزی که ادونچرسه و گنده است، کار خفنیه، خوام راحت طرف بزنم، پیمنت اشتباهات معادل اون اشتباه نیست. یعنی تو یه اشتباه کوچیک میکنی، ولی اون هزینه و اون چیزی رو که از دست میدی خیلی. I know there's a lot of mountaineering experience in this room. You wouldn't be here without it. But Everest is the most dangerous place on earth. Human beings simply aren't built to function at the cruising altitude of a 747. Our bodies will be literally dying. So the game is, can we get you up to the top, down to the bottom before that happens? This is suffering, man. A few more days, the rest of your life you'll be a guy that got to the top of Everest. بچه یه چیز دیگه هم که حالا جالبه براتون بگم، شاید روش براتون سوال پیش بیاد، بچه های سینور در کونور یه اصطلاحی دارن بهش میگن صعود ذهنی. من اون 6 ماهی که حالا از تو اون از وقتی که 23 4 سالگی تا 33 سالگی که این کار رو انجام دادم، 11 سال هی این اورست رو میدیدم، فیلم ها و یوتیوب و فلان و بیسا. اون من انقدر عکس و فیلم های صعود اورست رو دیده بودم، منو ولم میکردن چشم بسته میتونستم برم قله، انقدر که من این مسیر برام تو ذهنم نشسته بود، انقدر که این مسیر ملکه ذهن من شده بود.
تو وقتی خودتو تصور میکنی اونجا، آقا تو دیگه اونجایی،
آره.
تو دیگه قله اورست رو رفتی، از همون موقعی که جوانتر بودی، حالا هی برای تو روشنتر شد و خودتو بیشتر اونجا دیدی، اصلا تو اونجا بودی. حالا این صعود ذهنی من داستانشو نمیدونستم، ولی واقعا فکر میکنم حتی همون کمک میکنه که تو دقیقت از لحاظ ذهنی استاپ نمیشی اونجا دیگه. آقا من اونجام دیگه، و هر کاری که لازمه براش میکنم، از پولشو جمع بکنم تا تمرینشو بکنم تا تیمشو پیدا بکنم تا مسائل احساسیمو کنترل بکنم. و فکر
ببین
بکنم...
باید آرش باید به این باور و ایمان برسی که تو اون بالایی. ببین 10 ساعت، من وقتی به ساعت 6 و 7 میرسیدم رو تردمیل دیگه واقعا به خودم و زمین و زمان داشتم فوش میدادم،
معلومه.
ولی هر لحظه که خسته میشدم و هر لحظه که میخواستم دستم رو بذارم رو این تردمیل بیام پایین، یه لحظه باز خودم اونو که قله میدیدم و دوباره انگار مثلا یه آمپول انرژی به من تزریق میشد و من دوباره ادامه میدادم، 2 ساعت دیگه، 3 ساعت دیگه ادامه میدادم. و وقتی تموم میشد، اینم با صحنه‌ش یادم نمیره، من هر یه پله که میخواستم برم بالا، یه پله دستمو میگرفتم به این دستگیره، یه نفس میگرفتم پله بعدی رو پامزی، اینه بدن واقعا انرژی خالی 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 میشد و دوباره فردا من این بدن رو باید پر انرژی میکردم که بتونه دوباره 10 ساعت دیگه راه برم.
یه چیز دیگه که من توی تو میبینم، البته برای خیلی از کارهای دیگه هم همین قضیه وجود داره، اینه که یه چیزی تو توه، یه آتیشیه تو دلت، این مثلا نمیتونه جای دیگه ای بره، یه چیزیه تو دلت میجوشه، اصلا هم این بازیگری، تو کوهنوردی، تو نیچرت اونه. اونه یه ذره توضیح میدی برامون اون آتیشه که توی قلقل میزنه؟
آره ببین، مثال خیلی خاطره عینی برات تعریف کنم که اینو قشنگ برات جا میفته. مثلا بچه‌ها همون موقع که من اسمم برای تیم ملی میرفتم، اردوهای تیم ملی شرکت میکردم، اسمم خط میخورد دیگه، تیم تشکیل میشد، میرفتیم فرودگاه، میرفتم قله صعود میکردم، برمیگشتم میرفتیم فرودگاه، میومدن گزارش برنامه میدادن. همه بچه‌هایی که هم دوره های من بودن و انتخاب نشده بودن، وقتی این بچه‌های تیم ملی که برمیگشتن نگاه میکردن، به دیده حسرت به اینا نگاه میکردن، ولی من هیچ وقت دیده حسرت به اینا نداشتم. یعنی من دهنم وا نمیموند وقتی مثلا گزارش برنامه داشتن پخش میکردن، اسلاید ها، عکس ها، فیلم ها، همچنین من دهنم وا نمیموند به شکل حسرت آمیز به اینا نگاه کنم. انگار این جایگاه رو برای خودم متصور بودم که من این یه روزی یه جای وای میستم که همه ممکنه به من حسرت بخورن، ولی این آتیشه همیشه با من بود، که یعنی انگار یه دلگرمی، یه خیال راحتی، یه خاطر جمعی بود که تو این نقطه وای میستی، همیشه این با من بود. یعنی تو تمام لحظاتی که من کوه میرفتم، از توچالش بگیر تو تهران تا دماوندش، تا علمکوهش، تا سوده برومرزیش، حتی مثلا کلیمانجاروش، یا حتی وقتی که داشتم درس میخوندم، کار میکردم، این انگار میگم این یه چیزی گوشه ذهن من، یه چیزی گوشه دل من روشن بود که الان که داری میری مثلا امجدیه میدویی، مثلا داری میدویی که تمرین میکنی که برید علمکوه، ولی این علمکوه هم در مسیر اون اورست است. بعد یه طوری تمرین میکردم تو امجدیه که انگار فردا قراره برم اورست، انگار این نبود که من قراره 10 سال دیگه برم اورست.
ببین ایما، تو اون 85 روزی که داشتید صعود میکردید به اورست، آیا موقعی بود که بخوای بزنی زیرش یا احساس کنی دیگه نمیتونی؟
تو همین پروسه هم هوایی، اولین باری که ما به کمپ 1 رسیدیم، که ارتفاع کمپ 1 7100 متر بود، زیر کمپ 1 یه شیب برفی خیلی گند مزخرفی داشت که
این چه زمانی از فصل سال بود اون وقت؟
ژانویه، فوریه، مارچ، اپریل، می، فکر اپریل میشه، مارچ، اواخر مارچ یا اپریل میشه یا اواخر مارچ،
اوکی.
یعنی حدود مثلا 60 روز مونده به اینکه برنامه تموم بشه،
درست
50 روز. یه شیب برفی پر برف بسیار سنگین، بعد کوله هم سنگین، چون باید بارگذاری هم بکنی در طی این که تو داری بدن تو هم هوا میکنی. ببین مثلا کمپ یک مثلا 5 تا مثلا تیم ما 10 نفر صعود کننده بودیم، خب 5 تا چادر داشتیم، هر نفر فکر کنم 4 یا 5 تا کپسول اکسیژن داشت. کلی غذاها باید منتقل میشد بالا. همه اینا بارهایی بود که بخش زیادیشو شرپاها باید منتقل میکردن بالا، بخشش رو هم به ما میدادن که منتقل کنیم بالا. یعنی ما هم صعود میکردیم هم انتقال بار داشتیم. و در بارهای اولی که ما میرفتیم برای کمپای بالاتر، کولاهای ما سنگین تر بود. خب
درست.
اون بعد بارم میبردیم با خودمون. بار اولی که اومدیم بریم کمپ یک، خب کوله ها رو مثلا 20 کیلو 25 کیلو بود و واقعا سنگین بود. تو این شیبه من بریدم، قشنگ بریدم. یعنی یه جایی هر چی پا میذاشتم که برم بالا، اولا لیز میخوردم تو برف، میومدم پایین، حالا شیبم زیاد و قلبم از دهنم داشت میزد بیرون. یعنی واقعا ضربان قلب خودم گوش خودم رو داشت اذیت میکرد. اینقدر ضربان بالا بود، یعنی فکر کنم سر رو 180-190 بود ضربانم یا حتی بالاتر. و یه لحظه به خودم گفتم آقا اصلا جهنم دیگه، نمیشه دیگه، مثلا برگرد. بعد اینکه نیما برگرد و این سوال تو ذهن من شکل بگرفت تا اینکه بخواد به قول من ستل داون بشه این سوال تو روح روان من، شاید به چند ثانیه بیشتر نکشید. چون یه لحظه من فلشبک زدم به تمریناتم تو اورست و گفتم نو وی که من بخوام این تمرینات رو بی نتیجه بذارم. یعنی اون تمرینات بزرگترین، اون بزرگترین خطکشی میشد که داشت منو میزد که تو اجازه نداری این تمرینات رو بی نتیجه بی پاسخ بذاری.
انقدر سرمایه گذاری کرده بودی دیگه نمیتونستی اون سرمایه گذاری
آره میدونستم پس خودم بر نمیام که بخوام برگردم و بخوام به خودم جوابگو باشم. این همون چیزی که اولش گفتم که میشدم، یعنی خودم پس خودم دیگه بر نمیام که تو به چه حقی برگشتی. من وقتی برمیگشتم پایین، میومدم تو هتل، میومدم برمیگشتم استرالیا، با خودم فکر میکنم تو به چه حقی این همه تمرین رو بی پاسخ گذاشتی، بی نتیجه گذاشتی.
شاید هم عزت نفست میومد توش پایین، چون به هر حال اون گولی که گذاشته بودی نرسیده بودی بهش. و این
عزت نفس مرحله دوم بود آنیتا. یعنی عزت نفس اون موقع تو وقتی که داره قلبت تو حدق از تو چشت میزنه بیرون، تو دهنت میزنه بیرون، عزت مزت بی خیال. عزت مزت اصلا جلو چشت نمیومد، تو فقط قلبت داره میاد بیرون.
ولی میگی اگر نمیرفتی، اگر آره، نمیرفتی آره، اون عزت در مرحله دوم اعتماد به نفست میومد.
اصلا ببین، من اینجوری فکر کردم وقتی که برگشتم و اینو بابام به من گفت تو تمام ریسکا رو کردی و رفتی و صعود کردی و برگشتی، ولی اگر برنمیگشتی میک شدی یک جسد متحرک تا آخر عمرت. یعنی من تا آخر عمرم با یک چیز نداشته تا آخر عمرم باید میساختم و نمیتونستم. میدونستم یک یا کار دست خودم میدادم یا دوباره تلاش میکردم. ببین این یه بار دیگه هم بین کمپ 2 به 3 بود که اینم با حالا یه بحث تکنیکیه، ولی میگم چون قله اورست رو یعنی قدری قله بلندی هست که تیم مجبور بود براش ماسک اکسیژن استفاده بکنه، اکسیژن مصنوعی در حقیقت. متاسفانه ماسک من دست دوم بود و سالیان گذشته توسط کوهنوردای دیگه استفاده شده بود که شرکت به ما داده بود و این ماسک تمیز نشده بود و بوی متعفنی داشت توش و من تا اونجایی که میتونستم استفاده نمیکردم چون بوش دیوونه میکرد منو. و من با اینکه داشت بهم فشار میومد از لحاظ تنفس، من تا کمپ 3 تا 8 و 300 استفاده نکردم. همه تیم از کمپ 1 تو حمله آخر همه تیم از کمپ 1 ماسک زدن، من تا کمپ 3 ماسک نزدم. و ماسک یعنی اونجا زندگی، یعنی اصلا وقتی تو ماسک خوب داشته باشی و اکسیژن استفاده کنی خیلی فرق داره داستان. و این بین کمپ 2 و 3 دومین جایی بود که من به خودم گفتم برگرد. باز دیدم اصلا جا نداره که یک نیمای دست خالی برگرده که استرالیا. و اون شلاقی که به خودم باید میزدم اون میزدم که تو اجازه نداری دست خالی برگردی، مگر اینکه عوامل بیرونی، تو خستگی عامل درونی خودته. حالا همه اینا طی شد، من رسیدم قله. رو قله همه، یعنی همه از من این سوال رو لابد میپرسن که خب لابد خوشحال بودی، ولی اگه فیلم اوریجینال منو حالا فکر میکنم رو یوتیوب فیلم در حقیقت فیلمی که دوستم برام درست کرده وجود داره، ولی فیلم اوریجینال رو وقتی من بذارم شما ببینید، احساس خوشحالی در من نمیبینید و من میگم به زبان و ناخودآگاه اونجا میگم، یعنی بعدها بهش فکر کردم و دیدم که درسته دقیقا. میگم احساس سبک شدن دارم، یعنی اون باره، اون مسئولیت، اون ریسپانسیبیلیتیه انگار رو دوش من برداشته شد. من اصلا نه که بگم خوشحال نبودم، وجد و شعف درونی با من بود، ولی خیلی قوی تر از اون، خیلی پررنگ تر از اون، اون آخیشه بود. آخیش تموم شد، آخیش آخیش شد، بالاخره شد. اون آخیشه خیلی سنگین بود و خیلی هزینه بر بود برای من تا برسم اونجا.
تاریخ 20 می اینجا دام دنیا اورست مکلا اتسه خوبه، بسیار خوب. محمد عرب محمد خادم مقبل اون افنجور سیموش نعمتی خیلی دیگه کلم حضور ذهن ندارم. سیموش بچه ایر اینجا خلیه
حالا نیما بعد از اون قضیه یکی این همه سال برای یه هدفی انقدر تلاش میکنه، از مسائل مالی گرفته، تمرینا گرفته، اصلا مکان زندگی و روابط عاطفی و غیره و غیره، وقتی به اونجا میرسه، وقتی که اون آخیشو گفتی، چه چیزی جای اونا توی زندگی تو گرفت؟
سوال دو تا تیکه داره، دو جواب داره. بخشش برمیگرده به سوالی که مهسان پرسید، بخشی از جواب مهسان توی این تیکه است راجبه اون چیزی که گفت شعله که درونت میسوخت و فلان. اصلا اینو حالا بخونین میبینین مایک فیلپس دوچار این داستان شده. تمام قهرمانهای ورزشی چیزی دارن به نام اتلتیک دپرشن، و وقتی که اون گولشون رو میزنن، مثل فیلپس که مثلا تو المپیک 8 تا 9 تا طلا گرفت که بعد رفت یه مدتی رفت سراغ دود و دما پایپ و این داستان، اگه شنیده باشین خبرشو. و خیلی از مثلا اسکی بازی که یکی شماخر بود، یه اسکی باز قهرمان دنیا بود که اونم تو این داستان افتاد. همه کسانی که به خصوص ورزشکارهایی که گول بزرگی رو تو زندگیشون میزنن، حالا مثل طلای المپیک، مثلا چیزی مثل اورست، این داستانا دوچار این خلأ هدف و خلأ مسیر زندگی میشن. و من شدم، ولی خیلی خیلی کوتاه بود، چون باز میدونستم که این قضیه برام ممکن اتفاق بیفته، و خیلی سریع از توش کشیده شدم بیرون، یعنی خودم کشوندم بیرون. چه کار کردم؟ سعی کردم اهدافی به همون بزرگی برای خودم بسازم و ریپلیس بکنم در حقیقت. که کاری بود، مالی بود، حتی روابطی بود، یعنی یک رابطه رو بساز، روش کار کن و به یک جای خوب برسونش. اینها گول‌هایی بود که برای خودم ساختم. حالا چقدر موفق شدم یا نشدم یه بحث دیگه است. ولی توش افتادم. دقیقا وقتی که میای تموم میشه، میای پایین، میای اصلا خونه، میای استرالیا، میای ایران، آخیش دیگه به قول من لی بک میکنی، میشینی حالا ریویو میکنی، ولی میگی دیگه تموم شد دیگه. یکی این هستش. محسن ازم پرسید که اون یک شعله درون تو بود، یه چیزی انگار همیشه مثلا قلقلکت میداد، یه ککی به هر حال افتاده بود توی تومونت که اینو بعد بهش جواب میدادی. ولی واقعیتش بعدش، یعنی بعد از اینکه این سرود اتفاق افتاد، انگار که یک شعله درون من مثل یک شمع همیشه روشنه، همیشه روشنه. من همیشه دارم ازش انرژی میگیرم، دارم ازش حرارت میگیرم، و درون منه و کسی نمیبینه و فقط داره به من ساتیسفکشن، خوشحالی، رضایت، آرامش، همین رو داره به من میده.
یک جمع نشسته بودم، بی‌حوصله بودم. مجله‌ای برداشتم و ورق زدم، مداد لای اون رو برداشتم، همین که توی دلم خوندم سه عمودی، یکی گفت بلند بگو. گفتم یه واژه سه حرفیه، از همه چیز برتر است. حاج آقا گفت پول. تازه عروس مجلس گفت عشق. شوهرش گفت یار. کودک دبستانی گفت اد. حاج آقا پشت سر هم گفت پول اگه نمیشه طلا سکه. گفتم حاج آقا نمیشه، پس بنویس مال. حاج آقا بازم نمیشه. گفت جاه چطور جاه؟ خسته شدم، با تلخی گفتم نه نمیشه. دیدم ساکت شد. مادر بزرگ پیر گفت عمر. سیاوش که تازه از سربازی اومده بود گفت کار. محسن خندید و گفت وام. یکی از اون وسط بلند گفت وقت. یکی گفت آدم. دوباره یکی گفت خدا. خنده تلخی کردم، مداد رو گذاشتم سر جاش، ولی متوجه شدم هر کس جدول زندگی خودش رو داره. تا شرح جدول زندگی کسی رو نداشته باشی، حتی یک واژه سه حرفی اون هم درست در نمیاد. از اون زمان گذشته، ولی من هنوز در این فکرم که واژه سه حرفی جدول زندگی من چیه. شما نیما رو چطور شنیدین؟ واژه سه حرفی جدول زندگی شما چیه؟ به ما پیغام بدین. منتظر شنیدن شما در چای گوش هستیم.
چه شنیدین اپیزود هشتم پادکست چایگوش بود، اپیزود نیما و آن کوه بلند. در ضمن اینجا میخوام اعلام کنم که ما داریم تغییراتی در اجرا و فرمت پادکست میدیم و دوست داریم نظرات شما رو هم در این مورد بشنویم. راستی بین خودمون باشه، ولی اگه میخواییم بدونید داستان دختری که معنی اسمش پرستو بود چیه، اپیزود 5 پادکست سیویلو گوش بدید. تا یه چایی و چایگوش دیگه، دمتون مثل چاییتون گرم.